عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه موج وارونه در این لحظه تقدیم به شما میشه. روش‌های عملیاتی و اجرایی که مخاطب رو در پیچ و خم محتواهای رسانه‌ای به انتخاب اصلح میرسونه.
جهان رسانه همواره مساوی صداقت نیست. صداقت گاهی فقط بهانه رسانه هاست. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به قسمت تازه ای از برنامه موج وارونه. انتقادی، پیشنهادی و هر نقطه نظری درباره برنامه داشتید با ما در میون بگذارید و همینطور نرم افزار جامعه کاربردی ایران صدا که هم میتونید برنامه های رادیو رو ببینید و بشنوید و هم اینکه دسترسی پیدا بکنید به آرشیو قسمت های پیشین برنامه های مختلف رادیو. ما اینجا از محل خبرگزاری فارس در کنار شما هستیم با موج وارونه. موج وارون مجالیه برای اینکه ما تو این روزهایی که داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری گفتگو بکنیم درباره سواد رسانه‌ای و بتونیم خبرهای جعلی و واقعی و وعده و وعیدهای در واقع واقعی و غیر واقعی رو بتونیم از هم دیگه تشخیص بدیم. اینجا گفتگو خواهیم کرد درباره این جور مسائل و از منظر رسانه به انتخابات ریاست جمهوری نگاه خواهیم کرد. امروز هم افتخار دارم که با دو عزیز گرانقدر گفتگو بکنم. جناب آقای دکتر محمد صادق باطنی، مدیر محترم مجتمع آموزش پژوهشی شهید آوینی. آقای دکتر باطنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. امیدوارم که ایام به کام باشه و بحث مفیدی داشته باشیم و شرمنده این دقایقی که گوششون رو به ما میدن شنوندگان محترم باشیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. و آقای مهندس محمد قنبری، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و مدرس دانشگاه. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم دقایق مفیدی رو برایشون رقم بزنم.
خیلی متشکرم. این صدایی که میشنوید هر از چندگاهی یه صدای کوچولوی میاد زیر صدای ما، صدای در واقع زحمت همکاران عکاس ما هست که از محل خبرگزاری فارس دارن زحمت عکس برداری از این برنامه رو میکشن. گفتم بگم که بالاخره در جریان باشید و به همین بهانه هم سلام عرض بکنم خدمت مدیر محترم هنر و رسانه خبرگزاری فارس سرکار خانم فیروزفر. سلام، این دفعه دیگه ما خوش آمدیم، شما که اینجا هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر باطنی، من میخوام با اجازه جناب مهندس قمری از شما آغاز بکنم. آقای دکتر، این روزا گوش مردم پر از وعده های مختلف و رنگارنگه. مردم از کجا باید متوجه بشن که این وعده و وعیدها کدوماش راستکیه، کدوماش رنگی از واقعیت داره و کدوماش دیگه مانور تبلیغاتی به حساب میاد؟
یه ذره دقیق‌تر اگر بخوام بگیم، گوششون پر نیست، نوک انگشت پای راست و چپشون تا فرق سرشون از این حرفا پره. عرضم به خدمت شما که ما توی مسئله تبلیغات که این روزها هم خیلی جدی هست و کاندیدای محترم شدیداً مشغول هستن، وقتی که بحث میکنیم راجع به ارکان مختلف یک فرآیند ارتباطی در فرآیند تبلیغات، مهمترین عنصر ارتباطی کسی است به نام مخاطب. یعنی شما وقتی که وارد یک فرآیند ارتباطی میشی، اولین چیزی که باید بفهمی و بشناسی مخاطبته. خب برای کی داری چه حرفی رو میزنی؟ و حس مخاطب یعنی پایان بخشیدن به فرآیند ارتباطات و هر گونه فرآیند اقناعی در تبلیغات. فکر می‌کنم یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که امروز کاندیداهای ما باهاش مواجه هستم و شاید یه ذره بالاتر اگر بخوام بگم حتی ما تو صدا و سیما باهاش مواجه هستیم، بخش‌های مختلف و جز جز بخش‌های نقش‌آفرین در حکمرانی کشور باهاش مواجه هستن، این مسئله مخاطب شناسی در همه عرصه‌های تبلیغاتیمون، فعالیت ارتباطاتیمون دچار یک خلأی شدیم، دچار یک نشناختنی شدیم. بذار یه ذره واضح‌تر بگم. تا یه زمانی آدم میگه که خب ما خوابیم، از یه زمانی به بعد میگه که انگار خودمون رو به خواب زدیم و اصلا حواسمون نیستش، که به قول اون جوک اون همشهری همسر ما که میگفت آی نارنده برای کی نارندگی میکنیم، و بعضی وقت اصلا حواسمون نیست داریم واسه کی رانندگی میکنیم و فقط داریم رانندگی میکنیم، یعنی نه به مقصد، نه به مقصود، نه به مبدأ، نه به آداب رانندگی دیگه قائل نیستیم. فهموده باشد که کلم ناس به قدر عقوله هم، سفارشی که خداوند متعال به پیامبر عظیم الشأن اسلام و تمامی انبیاء گرامی داشتن. اگر حضرت موسی یه زمانی زبان جادو رو انتخاب کرده بود برای گفتگوی با مردم زمان خودش و عصا مینداخت و تبدیل به مار میکرد، اگر حضرت ابراهیم در دوره خودش تبر بر دوش بت میذاشت و سعی میکرد که با مردمش با زبان خودشون صحبت بکنه و وظیفه تبلیغی خودش رو از مجرای زبان خودشون که بت و بت پرستی بود باشون بیان کنه، اگر حضرت عیسی کور و نابینا شفا میداد و از زبان طبابت با مردم دوران خودش صحبت میکرد، اگر آخرین معجزه الهی قرآن کریم توسط نبی گرامی اسلام قرابتی با بیان نظم و نثر داره و به شعر که ویژگی و اقتضاء زمانی و زبان و قدر عقول مردم زمانه خدمت شما عرض کنم پیامبر ما هست، همه این حکمرانان اولوالعزم داشتن تلاش خودشونو میکردن که با زبان مردم و قدر عقول مردم خودشون باشون صحبت بکنن. آینه کاندیداها، آینه آقای جمهوری اسلامی، حکمرانی جمهوری اسلامی، ما امروز موظفیم که یک بازشناسی عمیق نسبت به فهم خودمون از زبان مردممون پیدا کنیم. می‌خوام یه در معرض یک آزمون بزرگیم، یک آزمون خطرناکیم، ما در معرض یک شکاف بزرگ رگوریشاش هم خیلی جدیه. نکنید وقتی کاندیداهای ما میان از بورس صحبت می‌کنند، نباید یه طوری صحبت بکنن که انگار تازه راه رسیدن. اگر از عدم تحقق برجام و وعده هایی که در حوزه خدمت شما عرض بکنم سیاست خارجی و رفع تحریم ها داریم صحبت میکنیم، نباید غیر مسئولانه طوری صحبت بکنیم انگار ما تازه از راه رسیدیم، انگار تا دیروز همه چیز دست یکی دیگه بوده. نگاهی که در مردم وجود داره امروز داره مسائل کشور ما خیلی نگاه بدیه. یعنی نگاه اینه که میگه آقا منو 6 ماه دعوت، خودت گفتی برم تو بورس، بابا خودت گفتی دیگه، خودت گفتی الان درست اینه، هم میری تو بورس هم سرمایه گذاری میکنی، سود خودت به دست میاری، هم داری به تولید مملکت خیر میرسونی. آقا خودت گفتی الان که نصف شده شاخص، تو دو مثلا توی فاصله کوتاه اومد 70% شاخص بورس اومد پایین، تو کجا بودی؟ توی که 6 ماه منو تبلیغ کردی و ترویج کردی، توی که یهو بنزین رو 3 برابر کردی بعدش گفتی جمعه صبح من خودم مطلع شدم و اطلاع نداشتم. آقا اینجوریه؟
با خنده
اینجوریه؟
آره همین که شما خودتون رو یک مدیر ساز مستقر جمهوری اسلامی میدونید و این صحبت رو میکنید، خیلی خوبه، شانه خالی نمیکنید واقعا. آره خیلی خوبه،
ما تو صدا و سیما هم دیگه، ما چقدر
چون همه این نامزدهایی که الان و ادوار قبلی بودن حداقل دو ده هست که در جمهوری اسلامی هستن و یه جوری بعضی موقع صحبت میکنن که آدم فکر میکنه به قول شما مثلا چند ماه تاش آوردن تازه باشه.
چه آرزوی روزهای خوبو میکنیم ان شاء الله یه روزی برسه.
مشکلات آدمایی هستن خارج از مملکت ما، یعنی کسای دیگه اینا رو پدید آوردن.
میگفتن که حالا بگذاریم از این. میخوام بگم که من مسئله شماره 1 حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که این همه خون شهید پاش داده شده، هنوز با همه عمق مصیبتی که برای مشهدت حاج قاسم داشت، مزه اون همدلی و همگرایی که خون این شهید بزرگوار بین مردم ایران ایجاد کرد رو زیر زبونمونه. بعد خب آقا حاج قاسم سلیمانی نماد اون حکمرانی انقلاب اسلامیه، هنوز زیر زبونمونه، اما دلمون هم تنگ شده، هم تنگ بود هم شده، یعنی قبل و بعدش. و انگار گم کردیم، حواسمون پرت شده، انگار خیلی خیلی خیالمون راحت شده که خب ما هر کاری که میکنیم مردم صبوری میکنن دیگه، هر رفتاری که میکنیم همدلی میکنن دیگه، هر کاری که میکنیم چیزی نمیگن دیگه. و من مسئله شماره یک حکمرانی این میدونم و میگم آقایون کاندیداها، بذارید نقطه بذارم بر عرایضم، آقایون کاندیداها بسم الله الرحمن الرحیم، هم الان بسم الله الرحمن الرحیم مد شده توی کاندیداها، بسم الله الرحمن الرحیم کاندیدای محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ولی مادید وسط میدون برای همین مردم درسته؟ بیایم یک بار اول بفهمیم داریم با کی حرف میزنیم، بیایم یه بازشناسی بکنیم مردم، زبان مردم، زبان مفاهمه با مردم رو، و بعد بگیم بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی خوب جناب قنبر، شما نظرتون درباره این موضوع چیه؟
عرضم به حضورتون که من میخوام یه بخشی از صحبت‌های جناب دکتر باطنیم رو وام بگیرم و بحثم رو از اونجا شروع کنم. اون قسمتش که با معجزات پیامبران و انبیا و اینکه بر اساس عقول مردم باید باشون صحبت بشه، ببینیم آخرین معجزه‌ای که خداوند متعال و کاملترین معجزه‌شون و چیزی که دیگه بعدش اتمام حجت میکنن با بشریت، حتی اونهایی که هنوز نیومدن تا قیامت که میرسیم، قرآنه. خب این همه معجزه، چرا قرآن موندگار شد؟ قرآن یک روش گفتمانی بسیار بسیار میشه گفت مترقی داره که امروز اصل و اساس رسانه همینه. جالبه، حالا همین قرآنی که اولین کلمه که خداوند به آخرین فرستادش میفرماد اقرا است، و خیلی نکته جالبش اینه که دو سوم از آیات قرآن داستان، روایت و سناریو است. این داستان، روایت و سناریو مبنای گفتمانه. همین قرآنی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، اگر بخوایم به رسانه ها نگاه بکنیم و اینکه امروز ما با یک جامعه مخاطبی که کنشگر فعال هستن، یعنی انتخاب میکنن پیام رو تحلیل میکنن، دریافت میکنن و با اون وزنی که به اجزای مختلف این پیام میدن بهش امتیاز میدن، میپذیرن یا نمیپذیرن، این تفاوت مردمی هست که امروز داره. خب یه جورایی توی سوال شما این مستتر بود که الان از طریق این فضا چطور میشه این انتخاب را به صورت اصلح انتخاب کرد. همین قرآنی که در موردش صحبت کردیم، هدن للمتقینه، یعنی متقین رو یک ماده است، یک مفهومه، یک متنه، اما متقین رو هدایت میکنه، اما کسانی که زالین هستن، کافرها هستن، اینها هم هدایتشون رو دقیقا معکوس انجام میده، یعنی اینها رو در ورطه گرمراهی بیشتر پیش میبره. رسانه امروز هم دقیقا همین وجه رو داره، یعنی اگر ما بخوایم به پیام وزن بدیم، اگر بخوایم از سناریو و دیالوگی که داره امروز این کاندیدا برای معرفی خودش، برنامه‌های خودش با عقول مردم صحبت میکنه، با یک مخاطب فعال، یک کنشگر اجتماعی که امروز آگاهانه پیامی رو دریافت میکنه صحبت میکنه، داره از سناریو استفاده میکنه. مخاطب امروز ما دقیق سناریو رو میشناسه، یعنی میدونه که اگر میخواد اخبار واقعی رو انتخاب بکنه، که اتفاقا یکی از تکنیک هایی که امروزه خیلی من معمولا توی برنامه‌های مختلف پیشنهاد میکنم، میگم مردم این روزها خودتون رو به یک رسانه وابسته نکنید، یعنی دریچه های ورودی ذهنتون رو فقط متکی و به یک رسانه محدود نکنید، حتما رسانه های رسمی باشه، حتما این اجزای پیام، سناریوهایی که داره منتقل میشه از طرف کاندیداهای مختلف، هم رسانه های رسمی رو ببینید، هم غیر رسمی رو ببینید، تا بتونیم اون محتواه رو به دست بیاریم.
درست آقای دکتر باطنی، یه وقتی هست که ما درست حرف میزنیم و یه وقتی هست که ما حرف درست میزنیم. جایگاه نحوه مواجهه نامزدهای انتخاباتی با مردم، حتی از نظر ظاهری، ما اینو میدونیم که در تمام دنیا این موضوع در واقع زبان بدن آقایان رؤسای جمهور دنیا، صدر اعظمهای دنیا و در واقع مسئولین ارشدی که در سطح جهان بهشون دقت میشه، اصلا یکی از موضوعات جدی علمی جهان هست. واقعا میخوام از این منظر نگاه بکنیم به ماجرا. به نظرتون الانی که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، نامزدهای انتخاباتی حد مقبول و مطلوبی از این موضوع رو دارند یا ندارند، و اساسا جایگاه این ماجرا انقدری مهم هست که بخوایم بهش فکر بکنیم یا نه؟
خیلی جمله خوبی بود. زبان رو بعضی اوقات ما به اشتباه صرفا محدود به واژگان و کلمات و لغات و جملاتی میکنیم که از زبانمون خارج میشه. ولی خب نه، زبان یک مفهوم عام‌تر، مجموعه ای از نشانه هاست که داره پیام رو منتقل میکنه، از متن و فرامتن و زیرمتن به صورت توامان بهره میبره. و خب یه آسیب بزرگ، معمولاً بزرگوارانی که خودشون رو کاندیدا و نامزد ریاست جمهور میکنن اینه که حواسشون نیستش که در عصر ارتباطات و اطلاعات نامزد ریاست جمهور شدن. بعد نیست گریزی بزنیم ببینیم مشکل داخل کشور ماست یا یه ذره عمومیت هم داره. یعنی یه ذره بعضی وقتا ما فکر میکنیم که تو این مشکلات که گیر میفتیم، بعضی وقتا فکر میکنیم که فقط مال خودمونه، یا بعضی از مسائل رو خیلی بومی میبینیم و داخلی میبینیم. ولی بعد نیست مروری بکنیم تو دنیا هم همین شکل هست یا نه، و ببینیم کشورهای دیگه هم، حتی کشورهایی که خیلی ادعای دیپلماسی و دموکراسی و نشون هم خیلی ادعای دموکراسی هم خیلی جدی هستش، ببینیم اوضاعشون به چه شکل و از چه قرار. من یه مطالعه آوردم از انتخابات آمریکا بعد از این انتخابات 2020شون که نهایتاً ختم شد به انتخاب جو بایدن، و یک برشی از این مخاطبانی که قرار زبانمون رو با اینا تنظیم بکنیم به نام مخاطبان نسل جدید، که تو ادبیات بین‌المللی از اونها به عنوان نسل زد یا زومرها یا در واقع نسل اینترنت یا نسل بومیان عالم دیجیتال، دیجیتال نیتیو ها هم نام بردن. نسل زد به معنای متولدین 1995 به این ور، کسایی که از ابتدای زندگیشون بومی اینترنت و عالم دیجیتال هستند.
دهه 70 80 90 های خودمون.
آره، مثلا تو زمان خودمون بخوایم نگاه بکنیم، از 75 76 ها شروع میشه، میره تا دیگه متولدین دهه 90 و حالا الان شاید تبلورشون رو تو دهه 80 ها ببینیم. مطالعه جالبیه. اندیشکده کارنگی این گزارش رو داره میده که یکی از اندیشکده معروف آمریکاست. توی یه گزارشی بعد از اینکه یه سری عدد و رقم و آمار میده که از جمعیت جوان آمریکا چیزی در حدود 50% در انتخابات شرکت کردن و اکثرشون هم به جو بایدن رای دادن این دوره، میاد یه ذره بحث مطالعاتی میکنه و تاش به این نتیجه میرسه که از رو دارم میخونم، در از شکلگیری یک نسل نوع جوان سیاسی در آمریکا صحبت میکنه، ترجیحات و انتخاب های اونها که تفاوت های بزرگی با گذشتگان داره. از نظر این اندیشکده این نسل به دنبال باز تعریف منافع آمریکا در یک جهان در حال تغییرند، باز تعریف منافع آمریکا و انگیزه های بسیار متفاوتی نسبت به نسل کنونی حکمرانان آمریکا دارن. زومرها یا نسل زد در آمریکا همزمان با حمله به برج‌های دوقلو به دنیا آمده و در ذهن خاطره‌ای از جنگ سرد و رقابت‌های سیاسی چالشی آمریکا با رقبایش ندارد. در نتیجه طبیعی است که این نسل برای حقوق بشر و تغییرات محیط زیستی نگران است. از این روز که نیمی از آنان تصریح می‌کنند ایالات متحده باید مقابله با تهدیدات زیستی را در اولویت قرار دهد، و تنها 12% از آنها معتقدند که چین تهدیدی برای آمریکا به شمار می‌آید.
چقدر متفاوت است.
کمتر از نیمی از آنها، این جمله خیلی معنا داره، کمتر مونده هنوز، کمتر از نیمی از آنان رهبری آمریکا در جهان را باور دارند و کمتر از یک سوم آنان اسرائیل را به عنوان یک دوست قبول دارند. از هر 10 زومر 7 نفر معتقد است جنگ‌های آمریکا در 70% معتقد است جنگ‌های آمریکا در خاورمیانه ائتلاف زمان و پول بود و هیچ تأثیری روی ایمن‌تر شدن آمریکایی‌ها در خانه نکرد. اما در مقابل 8 نفر از 10 نفر تأکید دارد ارتقای دموکراسی و حقوق بشر باید در اولویت سیاست خارجی آمریکا باشد. زومرهای نسل زد در دنیا ارتباطات به دنیا آمدند و از زمانی که چشم باز کردند با شبکه‌های اجتماعی تونستن رشد بکنن. یه جمله بگم تو ادامه صحبتم،
چقدر عجیب بود این اطلاعات شما.
من چند تا جمله بهش اضافه کنم. حالا بیایم تو ایران، انتخابات در پیش داریم، رأی اولی ها زومرهای ایرانی، یعنی متولدین تقریبا 18 تا 27 9 سال
75
بله بله، بچه‌هایی که آمار ثبت احوال میگه که ما چیزی در حدود 15.5 میلیون نفر از جمعیتمون رو تشکیل میدن، 18 تا 28 ساله ها، یعنی تو این بچه‌هایی که دهه 70 ما هستن، و یه جمعیتی از اینها یعنی متولدین 81 تا 76 چیزی در حدود 7 میلیون نفر از جمعیت ما هستن. مرور کنیم انتخابات سال 96 و فاصله بین آقای روحانی و رئیسی نفر اول دوم انتخابات چیزی در حدود 8 میلیون رأی بود. ما ما داریم راجع به 7 میلیون نفر آدم صحبت میکنیم، حداقل 7 میلیون نفر آدم صحبت میکنیم که با ورودشون به انتخابات و با تایید نظرشون و جلب رضایت و نظرشون یک کاندیدا میتونه از رتبه 2 به رتبه 1 و ریاست جمهوری کشور برسه
در مهمترین انتخابات. بله. تازه
انتخابات 92 250 هزار رای آقای روحانی رو بردش بالای 50%. بله. و داریم راجع 7 میلیون نفر صحبت میکنیم که خیلی صریح بگم دیگه نه تکرار میشنون و میفهمن یعنی چی، کی اصلا داره میگه، اصلا چی، من تو کجای زندگی منی، بگو تکرار هزار بار بگو، اصلا معنی نداره واسه من. نه از اون سمت واسه شون به اون معنایی که ما میفهمیم آرمانهای سال 1357 انقلاب اسلامی برجسته است، شهید دیدن، شهید رو خدمت شما
سر کوچه هاشون هجله. آره. ندیدن،
نه اون تصور رو دارند کنید. و اینها اساسا زاویه نگاهشون به انقلاب اسلامی به انتخابات متفاوته.
میشه گفت عقلانی تر شده؟
فکر میکنم مفصل باید راجبشون صحبت بکنیم، میترسم یه ذره طولانی.
آره بذار جمله رو برگرد. تمام کنم برگردن.
برگردن. یه جمله اگر بخوام بذارم اینه که ما برای دوستان عزیز نامزد ریاست جمهوری اون بعد یک بار بشینیم بگیم آقا اینه کاندیداهای محترم، حتی مهمترین مسئله موضوع کشور که مسئله اقتصاد به تعبیر مقام مزار رهبری رو هم شما نمیتونید طوری مطرح بکنید که این برای بچه های نسل جدید باش ارتباط بگیرن. دیگه فرهنگ و اجتماع، حوزه‌های اجتماعی و مسائل سبک زندگی و حوزه‌های رفاهی و ورزش و اصلا که این حوزه‌ها که من اصلا انگار خیلی عذر میخوام به دهان بعضی از بزرگواران که دارن صحبت میکنن حرف نمیاد، اصلا انقدر بد راجبش، انقدر ادا توش وجود داره. دوست دارم بیشتر
دورن از این ماجراها که اصلا
دوست دارم بیشتر صحبت بکنیم راجب نسل جدیدی که قراره بشن جوانان 1404 که همه قله هامونو واسه اون تاریخ نوشتیم. درست. و اینکه ما چقدر امروز برای اونها توجه داریم، تازه راجب زیر 18 ساله ها هنوز. بله. بحث. بله. باقی مانده است.
واقعا همینطوره. آقای قنبری نظر شما رو درباره این موضوع بدونیم، بحث بسیار جدی رو آقای باطنی البته خب توی فعالیت ها و در واقع گفتگوها و اساسا در هویت آقای دکتر باطنی دیگه الان فعالیت و تمرکز روی دهه 80 ها رو همه ما به خاطر داریم، اما واقعا موضوع انقدر جدی و مهمه که ساعت ها میشه دربارش گفتگو کرد. آقای قنبری شما نظرتون چیه؟ چطور باید آقایان نامزدها گفتگو بکنند که دهه 80 ها و این بچه های در واقع 16 17 ساله تا 20 و چند ساله اصلا حرفشون رو بفهمن، دنیاشون رو متوجه بشن؟
این نسلی که ازشون به نسل زد و زومرها داره یاد میشه و بخش زیاد و اعظم حضور افراد این تیپی و این نسل در شبکه‌های اجتماعی امروز قابل مشاهده است و تأثیرپذیرند. میخوام عرض بکنم که نسل بی‌دفاعی هن. یعنی متاسفانه بر بستر شبکه‌های اجتماعی دارن داده دریافت میکنن که اینها حراست شده نیست، حفاظت شده نیست. شبکه ملی اطلاعات رو چون ما دولت‌های مختلف پاس دادن به بعدی و بعدی و همینطور متاسفانه الان مون تا جایی که مقام مزام رهبری اعلام کردن دشمن در فضای مجازی آرایش جنگی گرفته، مجهز بشید. امروز این فضای مجازی شده یک قتلگاه برای جوانها. خب اطلاعاتی که آقای مراد خانی امروز این نسل داره دریافت میکنه، من به جرئت به شما عرض میکنم اطلاعاتی که داره دریافت میکنه به ذهنش میسپاره و مبنای تعقل و تصمیم و تفکرش میشه بیش از رسانه‌های رسمی کشور، از رسانه‌های اجتماعی، از فضای مجازی. نمیدونم آقای دکتر باطنی تایید میکنن این عرض بنده رو یا نه،
اصلا بهشون میگن نسل اینترنت.
بله اصلا توی این نسل داره دریافت میکنه. من خیلی وقتا توی این کلاس هایی که مخصوصا با والدین دارم از ویژگی های فضای مجازی توی رفتار فرزندانشون شاکی هن. یعنی میگه بچه من دیگه بیشتر از یه دقیقه حرف منو گوش نمیده.
آقای قنبری تکمیل بکنم فرمایشتون رو. آقای باطنی من سر کلاس بودم توی دبیرستانی در همین تهران،
خدا رحمتتون کنه.
و توی کلاس از بچه ها داشتیم درباره یکی از سریال های روز دنیا صحبت میکردیم که اون روزها فصل تازهش وارد در واقع فضای اینترنت شده بود و بچه ها آره یه دونه هم ره داشت. معذرت شما عرض میکنم که بچه ها با کلی ذوق و شوق، بچه هایی که خیلی هاشون صادقانه داریم حرف میزنیم تلویزیون خودمون رو شاید مثلا روزی یه رو ببینن ها، یعنی واقعا بعضی هاشون اینجوری بودن، اما چنان داشتن با ذوق و شوق درباره این موضوع صحبت میکردن. یکی از بچه ها خیلی ساکت بود، منم خیلی برام عجیب بود که خب این بچه با توجه به چیزایی که من ازش میدونم احتمالاً باید اولین نفر صحبت میکرد. گفتم فلان تو چرا حرف نمیزنی؟ گفت آقا این سریال برای شما جدیده، برای من تکراریه، من رمانش رو در واقع به زبان انگلیسی دو سال پیش خوندم تموم شده. ما داریم درباره این نسل صحبت میکنیم که حتی منی که مثلا ادعا دارم که خود منم به روزم و این حالا احوال رو میفهمم، انقدر ازشون عقب افتادم واقعا. فرمایش میکردین
آقا؟ فرمایش میکردم که مأمور مظفرفری فرمودند که امروز این فضا شده قتلگاه جوانان و جوانهای ما، یعنی باید به داد رسید. این قتلگاه به تعبیر ابن سینا میگه ما داده هایی که داریم از محیط جمع میکنیم میره پشت این استخوان جمجمه پیشانی ما، سخت ترین قسمت بدن ما این استخوان پیشانیه، که به تعبیر ابن سینا این پشت حس مشترک قرار داره، یعنی حواس ما، حواس پنجگانه ما داده هایی رو که دارن جمع میکنن اینجا مبنای تعقل و حتی تخیل میشه. خشابگذاری این حس مشترکه های مراد خانی کجاست الان؟ خشابگذاری این تو فضای مجازیه. من میخوام از عبارت ناجوان مردانه استفاده بکنم. کاندیدایی که میان به جای اینکه با قوه تعقل نوجوان صحبت بکنن با احساسش صحبت میکنن. این نوجوان، این کسی که دهه 80ه، احساساتش غلبه داره بر تعقلش. این زودتر تحریک میشه، این هیجانی تره. حالا الان مونده ما یکم که وارد فضای مناظرات و انتخاباتی بشیم، کی اینا رو تهییج میکنه؟ خب یک قطبش سلبریتی هستن. دورهای قبلی هم دیدیم اومدن تبلیغ کردن، سکه ها رو گرفتن، بعد اومدن زدن زیرش، گفتن ببخشید کی بود کی بود، ما نبودیم، اشتباه کردیم، دیگه من نمیایم. مثلا میان تحریک میکنن، تهییج میکنن، نه فقط نسل زد رو، نه فقط زومرها رو، حتی آدم بزرگا میگه ما نداشتیم. یه کسانی که خود رسانه ملی ما باعث رشد و شهرت اینها شده بود، نرفتن برای داماک تبلیغ کردن، در حالی که مردم ما الان تو کشورمون مشکل دارند، اما اومدن تبلیغ شد آقا بیا تو ترکیه، تو دبی، امارات، اونجا آپارتمان بخرید و میلیاردها تومان پول از کشور ما خارج شد.
و این اثرگذاری روی اون زومرها بیشتر هست.
من عرضم رو با این جمله جمع بکنم، عبارت نوجوان مردانه استفاده کردم. اگر بخوان با احساسات این نسل صحبت بکنن، خواهش میکنم با تعقلشون صحبت بکنن. قوه تعقل و نقد بسیار بالایی دارن این نسل، واقعا ویژگی هایی دارن. چون من سر کلاس میرم، دبیرستان میرم، با اینا خیلی سر و کله میزنم، ویژگی هایی رو توی اینها میبینم که واقعا تو دوره نوجوانی خود ماها که ما قبل از دوره حالا به این نحو قوی نشده بود ارتباطات و اطلاعات، اما اینها واقعا ویژگی های خیلی خوبی دارن و میتونن سبک سنگین بکنن. یک کنشگر بسیار فعال، یک نقاد و یک تحلیلگر خیلی خوب هستند.
خانم فیروزفر،
من یه نکته رو به ذهنم رسید، فکر کنم بحث یعنی سوال رو شما از ابتدا مطرح کردید ولی یه مقدار نیمه موندونم، بحث زبان بدن کاندیداها بود. یک موضوعی که امروز توی حداقل کشورهای اروپایی و غربی از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هست و اصلا یک بخشی به آنالیز این موضوع اختصاص داره. من می‌خواستم ببینم که مهمانان محترم درباره این موضوع نظرشون چی هست و آیا اصلا کاندیداهای ما این موضوع رو در برنامه‌ها و سخنرانی‌های خودشون و در مناظراتشون مد نظر قرار میدن یا خیر هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که این افراد مثلا به آنچه که میگن و همزمان به اکت بدنشون توجه دارن یا خیر.
آقای دکتر باطنی، تکرار بکنم فرمایش سرکار خانم فیروزفر رو و شما لطف کنید و پاسخ بدید. آقای روحانی یکی از دلایل جدی فیروزیشون حضور باصلابت در مناظرات بود، اتفاقی که حتما یه بخشیش در همین زبان بدن در واقع خلاصه میشه. همینطور اصلا کلا ما توی این ادوار اخیر که یه قدر تلویزیون جدیدتر شده، مناظرات جدیدتر شدن، همین اتفاقات اینچنینی خیلی تونسته تأثیر بذاره روی آرای مردم. این دوره رو چطور میبینید؟ نامزدهای این دوره رو چطور میبینید شما؟
ببین، زبان بدن خب یه علمه و یه دانشه به حوزه بادی لنگویج و اینها و کلا ارتباطات غیر کلامی. میدونید که یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی در حوزه ارتباط بدون کلام سکوته، مهارتی که خیلی از کاندیداهای ما درش دچار مشکلن. شما الان مستندهای انتخاباتی میبینید از اولش تا آخرش آقای کاندیدا داره حرف میزنه، داره با مردم حرف میزنه، داره بهشون توصیه میکنه. مورد دیدیم که دیالوگ داره میگه، یعنی مثلا دیالوگ مونولوگ رفت و برگشت دیالوگی داریم از اول تا آخر. اما کی تا حالا از این زاویه نگاه کرده که من یه فیلم انتخاباتی بسازم از اول تا آخرش من کاندیدا ساکت؟ میگه زبان بدن دیگه، سکوت، فقط بشنوم، فقط شنونده حرف مردم باشم، که من فکر میکنم باید فعلا شنونده باشیم، فعلا باید بشنویم. میگیم زبان بدن. آقا یه لبخند، تو رو خدا، آقا یه دونه لبخند، همه یه کاندیداهای محترم